ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. آخرین ساعت روز شنبه سوم مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. ما همچنین در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه می‌پردازیم. از اختلاف دولت بر سر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی براتون می‌گیم. همینطور از قطعی بودن تغییر قیمت یا سهمیه بنزین از سوی دولت خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد الباز سعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این رایزنی‌ها همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت و ثبات منطقه تاکید شد. وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شد. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی‌فر، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. وزیر امور خارجه ایران در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن خواستار حل و فصل بحران از راه گفتگو شد. عباس عراقچی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایان یابد. آقای عراقچی با وجود حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مدعی شد مشکلات یمن ناشی از نقش ایران نیست، بلکه چه در اختلاف‌های دیرینه منطقه‌ای دارد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین سفر خود به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید خواستار پایان دادن به نقض حاکمیت این کشور از سوی اسرائیل و حمایت جامعه جهانی از روند انتقال سیاسی در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش در یک نشست خبری با اشاره به حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان گفت نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه غیرقابل قبول است و باید متوقف شود. او همچنین یادآور شد که بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال 2024، اسرائیل نیروهای خود را وارد منطقه حائل در بلندی‌های جولان کرد و حملات و عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف سوریه گسترش داد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که قصد دارند حضور نظامی خود را در آنچه منطقه امنیتی در جنوب سوریه می‌خوانند حفظ کنند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ایالات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شونده بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه 2 تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند. ولی اینها رو بعد حمله قرار داد، احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک‌های دیگری که ایران میکنه و کمک‌های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک‌انداز که اسمش هم داده، اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا پالایشگاه اومس در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح ها برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگه و بخش عمده از سامانه های پدافتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری‌ها با آمریکا آغاز شد، می‌بینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشی است که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزا وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
بعد از جنگ 12 روزه. خب مقام معظم رهبری شهید در موازش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانه دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در این بخش هم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
مصاحبه من هیچ‌کدوم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوشش اومد زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌داد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی، پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
این که مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیماست. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم، حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه‌های قاطبه برنامه رسانه‌ای که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم شده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کردند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از این میان فقط حجازی زنده ماند.
اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه می تواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با معصوم طاهرخانی، روزنامه نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم میشنویم.
واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره می کنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت، دلایلش هم خیلی واضحه. موقع‌هایی که می‌خورده به کسری بودجه شدید، سعی می‌کرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ای که داره. دولت بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبندی این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخش‌های دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوتم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس این که دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنا تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک‌ها حذف میشن و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت‌های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی‌های دلاری.
خانم طارق‌خانی، حالا در کنار چالش‌هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
قطعا نمیتونه. این تر ابتدا که تصویب شد دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انیستو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن، این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندن نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلم نامی
یه یک ثانیه چیز بدیم
به شدت
یه یک ثانیه بدونه که من
از بازیگری
در واقع لید اوت بدم، برین که
از هیچ کسی دیگه ای که اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازیم عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا بالا، بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم، تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی، باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره.
از یه پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا
نشون میده،
اما گزارشی داریم،
یک قومیت، هر کدوم از قومیتایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها، وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله‌ای به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن، و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن، دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه، و اگر طبعا با یک کارگردان با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تأثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه‌ای هر نقشی رو بپذیره و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل و داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.